بسیار سپاسگزارم از همراهیتون دوستان شنونده با آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه رواق تماشا رو میشنوید با محوریت ارزش‌گذاری فعالیت هتل ها به نسبت ستاره و خدماتی که به مشتریان خودشون یعنی من و شمای مسافر این هتل ها در حقیقت تقدیم میکنند و ارائه. در خدمت جناب آقای اسماعیل برات، معاون اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، جناب آقای امیر جعفرپور، عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد قش، و جناب آقای امید رضا کاظمی، مدیر بهره برداری بوتیک هتل نظامی هستیم. در این فاصله موسیقی با جناب آقای سید امیر ناصرالدین طباطبایی، سید امیر ناصرالدین طباطبایی، رئیس جامعه هتلداران یزد و عضو جامعه هتلداران کشور خداحافظی کردیم به سبب مسافرتی که ایشون در پیش داشتن، و با آقای برات همراه هستیم. قربان، ادامه فرمان شما رو خواهیم شنید.
بله، خواهش می‌کنم. عرض می‌کردم که در واقع ما اگر نظارت رو قوی بکنیم در واقع این مشکلات حل میشه. نظارت در بُعد الکترونیکی یک بحث بود و نظارت در واقع با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی. خوشبختانه همونطور که در واقع آقای طباطبایی اشاره کردن، در پایان دولت در واقع قبل از دولت تقدیر امید، اینها به صورت در واقع خیلی شتاب زده طی مصوبه یک روزه و تصمیم یک روزه اینها همه به تشکل‌ها واگذار شد، ولی کن خب مجلس شورای اسلامی با شکایتی که فکر می‌کنم رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی انجام داد، این مصوبه رو ملغازه بله خلاف قوانین اعلام و ملغا کرد. ببینید، الان خوشبختانه این ظرفیت ایجاد شده. ما بند 3 ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه به صراحت اعلام میکنه که سازمان میتواند امور تصدی رو به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری واگذار بکنه. خب این ظرفیت خیلی خوبی هست که ما بتونیم از ظرفیت این تشکل‌ها استفاده بکنیم. ما باید به سمتی بریم که دولت رو کوچک بکنیم در راستای سیاست‌های کلی اصل 44. بله. یعنی دولت صرفاً به سیاست‌گذاری، نظارت و برنامه‌ریزی، یعنی در واقع وظایف حاکمیتی خودش بپردازه و امور تصدی و امور اجرایی رو به تشکل‌های حرفه‌ای واگذار بکنه. ولی خب ببینید، یه مقدار ما از طرف بخش خصوصی هم نقص‌هایی داریم. من نمیگم سازمان قطعا، به هر حال سازمان هم نقصایی داره و قابل انتقاد است، ولی بخش خصوصی هم هست. ای کاش حالا آقای طباطبایی می بودن که من حالا این عرایزم رو میگم. البته من از متوجه ایشون نیست،
همکاران مهمان برنامه هر دو از بخش خصوصی هستن.
نه این حوزه چیز رو عرض میکنم، هتل دار. بله بله. ببینید، من اسم نمیارم، البته عرض میکنم حالا برای این که سوء تفاهم نشه، هتل آقای طباطبایی من تو ارزیابی ها رفتم دیدم و انصافا موردی نداره. ولی ببینید، ما بسیاری از رؤسای ادارات جامعه هتلداران هست در استانها. من خودم رفتم تو استان، اونجا دیدم خودش وارد چرخه این ارزیابی نشده این گواهی نامه رو بگیره. ببینید، وقتی که میشینن انتقاد میکنن که آقا سازمان فلان است چنان است. بله. خودشون وارد این نمیشن که بیان استانداردسازی بکنن، هزینه بکنن و در واقع گواهی نامه رو بخوان اخذ بکنن. ببینید، ما باید تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری رو فعال بکنیم. خود جامعه هتلداران سلسله جلساتی ما داشتیم، قرار شده تشکلشون رو به تشکل حرفه‌ای تبدیل بکنن که ما بتونیم از این اختیار قانونی استفاده بکنیم و در واقع امور تصدی رو به اینها واگذار کنیم. چون تشکل‌ها انواع مختلفی دارن بر اساس اهدافی که شکل گرفتن. تشکل‌های صنفی کارفرمایی رو داریم، اتحادیه‌های در واقع صنفی قانون نظام صنفی رو داریم، تشکل‌های مردم نهاد یا همون NGO ها رو داریم، تشکل‌هایی که در واقع بر اساس قانون تجارت شکل گرفتن هستن که این نوع در واقع جوامع هتلدار از این نوع هستن.
بله.
و تشکل‌های حرفه‌ای که زیر نظر سازمان و با نظارت سازمان تشکیل شدن. اینها دوستان اومدن اساسنامه ای رو تنظیم کردن ولی هنوز اقدامی از سوی این دوستان اتفاق نیفتاده. ما وقتی قراره یه سری وظایف تصدی رو، ما معتقدیم که باید دولت کوچک سازی بشه، اینها رو میخوایم واگذار بکنیم به بخش خصوصی، باید یه بخش خصوصی باشه که چند تا ویژگی داشته باشه. یک، این که نماینده کل بخش خصوصی باشه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا فرض بفرمایید اگر که 4000 تا مثلا هتل فرض بفرمایید یا مثلا مهمان پذیر هست مثلا در فلان استان، تشکل باید بخش اعظمی از اینها و ولو قریب به اتفاق اینها عضو اون باشن. نه اینکه مثلا فرض بفرمایید تشکلی هست 300 عضو داره، میگه من مثلا رئیس جامعه مثلا حالا مثلا فلان واحد هست.
بله.
در حالی که نکته دوم این هست که اینها با نظارت سازمان، نه اینکه دخالت کنه سازمان، فقط با نظارت سازمان ایجاد بشوند. یعنی اینکه در واقع انتخاباتشون، فرایندشون طی یک انتخابات دموکراتیک باشه و اینا انتخاب بشوند و سازمان در واقع بتونه اعتماد کنه و اینها رو در واقع به این تشکل ها واگذار بکنه. حالا در ادامه اگه فرصت شد من اینها رو.
بسیار عالی. ما تقریبا نزدیک 15 دقیقه تا پایان برنامه داریم. من دوستان تقاضانه عذرخواهیم که عاجزانه تقاضا میکنم که ایجاز رو در کلام رعایت بفرمایید که بتونیم به یک جنبندی هم برسیم. جناب جعفرپور، من یه سوال سریع از شما بپرسم، چون داریم وارد بخش خصوصی میشیم. شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد قشم بخشی خصوصی است یا بخشی دولتی است؟
این شرکت بخشی کاملا دولتی به حساب میاد، چون در واقع 100% سهامش متعلق به سازمان منطقه آزاد قشم.
بله.
است و این سازمان در واقع زیر مجموعه ریاست جمهوری و به عبارتی وزارت اقتصاد دارایی است. منتها در رابطه با فعالیت‌هایی که داره انجام میده در منطقه آزاد قشم،
در تعامل با بخش خصوصی
کاملاً و میشه گفت در حوزه هتلداری، همون کارشناس معدود و اندکی رو هم که اشاره فرمودن جناب طباطبایی و جناب برات هم نداریم. ما همون رو هم برون سپاری کردیم. باز میخوام یه گریز بزنم به این که استاندارد حد اقل هاست. حالا اشاره فهمودن جناب آقای کاظمی عزیزمون که ما از خیلی مدت قبل ستاره ها رو داشتیم. بله.
بله.
هتلای مثل اینترکانتیننتال، شرایتون، هیلتون از سالها قبل، دهه ها قبل، خیلی قبل از انقلاب برای خودشون استاندارد داشتن. خیلی کارخانه خودروساز داریم که اینها استاندارد ازشون الگو میگیره.
درسته.
که نمونه ها یا نام های تجاری بالایی هستن و در واقع حد اقل ها رو نبا حد اقل های اون، پایین تر از حد اقل های اون میبینن. پس ممکنه مردم عزیزمون برن توی کشوری یه هتلی رو ببینن مثلا 5 ستاره، این هتل رو مقایسه میکنن با یک هتل 5 ستاره در داخل. هر دوی این هتل ها اون حد اقل های 5 ستاره رو دارن، ولی اون هتلی که در مثلا یک کشور دیگه مد نظر بنده و جناب عالی ممکنه باشه، اون خودش هم اومده یک حد اقل، یک چیزای بیش از حد اقل رو در نظر گرفته.
بله.
و حالا چون ما بیشتر از 5 ستاره نداریم، اون نام کذایی است که 6 ستاره و 7 ستاره میگن. ما در این کلاس رو 5 نگم 4 رو بگم، وقتی میگیم این 4 ستاره برتر هست یا لوکس، این دال بر این هستش که خیلی چیزهایی رو که 4 ستاره دارد این دارد، اضافه بر اون هم دارد، ولی 5 نیست.
درست.
همون 2 سانت از 118 سانت تا 120 سانت رو نداره، پس 5 نمیتونه باشه. اینو میخوام اشاره بکنم که اگه مردممون مواجه میشن با تفاوت‌های جدی در این حد اقل‌ها، این ناشی از اینه که یه مجموعه‌هایی پیدا میشن از همین جنس سمن‌ها، NGO‌ها.
بله.
که اینها میرن برای اون منطقه، برای اون شهر، برای اون کشور یک اتفاق بالاتری رو دنبال میکنن. این یوروپین هتل استارز نقطه ایو که هتل استارز نقطه ایو رو مردم برن سرچ کنن، تازه عرض کردم 9 سال پیش به یک همصدایی در سطح قاره اروپا رسیده.
بله.
که همه کشورهای اروپایی در واقع از یک استانداردی در ستاره دادن تبعیت کنن، نه اینکه یک کشوری پنج ستاره.
فقط یه نکته کوچک رو در خلال فرمایش شما بگم، همه کشورهای اروپایی که تحت لوای پرچم اتحادیه اروپا دارن
بله
کار
بله 28 گفتم
بله بله
میخوام عرض بکنم که این همصدایی در استاندارد گذاری اتفاق نسبتاً جدیدی است و عمرش کمتر از یک دهه است و ما میخوام اینجوری عرض بکنم که در حوزه میراث فرهنگی گردشگری واقعاً زحمت دوستان رو باید ارج بنهیم و
بدون هیچ شکی
قدردانی بله. کنیم، چون با سرعت خیلی زیادی دارن حرکت میکنن. این که در جای خوبی نیستیم رو نمیخوایم انکار کنیم، در نیروی انسانی مشکل داریم نمیخوایم انکار کنیم، در نوع مدیریت که اشاره جناب آقای طباطبایی بود قبل از اینکه تشریف ببرن نمیخوایم انکار کنیم، بالاخره بخش خصوصی حضور جدی و واقعی ندارد، و در این رابطه که سمنها و NGOها به اون شکلی که باید متشکل بشن و بتونن به عهده بگیرن مسئولیت مهم نظارت و ارزیابی رو هم ضعف داریم، ولی این را بپذیریم که بالاخره در یک کلاس متوسط، حالا من این اسم برندها رو نمیخوام بیارم، یه خودروی متوسط جهانی رو در نظر بگیرید.
بله.
این رو ممکنه شما مثال دارم میزنم 5 ستاره در نظر بگیرید، یه خودروی خیلی بنام و خیلی خوب رو هم 5 ستاره، هیچ وقت در مقایسه اون خودروی خوب در واقع با این خودروی 5 ستاره متوسط قابل قیاس نیست. ما باید استاندارد واحدی رو
بدون
من خواهشم اینه، حالا شاید این برنامه ظرفیتش نباشه، ولی در رابطه با همین تعداد اتاق که مثال زدن از 10 تا 100 اون حداقل است برای 1 تا 5 ستاره.
بله.
این رو برای حالا عرض راه رو، حالا من مشخصات سریع میخوام فهرستوار بخونم که
بکنم.
از این فرصت استفاده خوبی برای مردم شده باشه. خود بحث این که توی اتاق مثلا یخچال هست، تلویزیون هست، یا سرویس بهداشتی و حمام هست، همین ممکنه نبودنش بشه 1 ستاره، بودنش بشه 5 ستاره بسته به کیفیت. بحث‌های مربوط به آسانسور، گرمای سرمایش و تهویه هوا، خوش‌شویی و لباس‌شویی، پارکینگ، خدمات باربری، خدمات حفظ و نگهداری، لابی، رستوران، پاکیزگی و خدمات خانگی، کارکنان هتل و پذیرش در هتل، که هرچه این پذیرش به سمت 24 ساعته بودن و پاسخگویی تمام وقت بره، خب درجه و ستاره هتل میره بالاتر. و اگر مثلا فقط به ساعت روز منتهی بشه و شب پاسخگویی وجود نداشته باشه، این میره به سمت 1 ستاره. اگر این رو امکانش باشه، جناب علی و همکاران محترم و شفیقی که در مجموعه شما وجود دارن، برای مردم بتوانن به عنوان یک نهاد ملی و رسانه ملی تشریح بفرمایند، فکر نمی‌کنم هیچ رسانه برد رادیو رو داشته باشه، حتی تلویزیون، و این امکان به وجود بیاد که مردم در خودروی خودشون اگر در مسیری دارن طریق می‌فرمایند به سمت مقصد خودشون، بشنون آنچرا که حق شنیدنش رو دارن و حقشون هست بشنون، قدم خیلی مثبتی برداشته شده و این بالاخره پیش‌فرض نداشته باشه مردم همه برن یه جستجویی بکنن، مطلبی رو از توی بالاخره فضای مجازی پیدا کنن و پاسخ اون حق شهروندی خودشون رو از اون طریق پیدا کنن.
بله، جناب فواد دهنوی عزیز، تهیه کننده محترم برنامه‌ای که فرمایش شما رو میشنید، به من اشاره کرد که حتما این بخش از صحبت شما رو به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های برنامه رواق تماشا یا برنامه‌هایی که در شبکه رادیویی گفتگو در حقیقت با محوریت گردشگری هست ارائه خواهد داد. رواق تماشا برنامه‌ای که در بازه 10 ساله خودش خروجی‌های بسیار خوبی رو در قبال همین گفتگوهایی که دوستانه، صمیمانه، مشفقانه و صادقانه البته به مخاطبان خودش ارائه داده از طریق مسئولان گرفته، بارها و بارها شاهد پاسخگویی مسئولان بودیم. خیلی کوتاه جام جعفر بود، من سوال که از شما پرسیدم که شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد قشر شرکتی دولتی است یا خصوصی، که شما فرمودید شرکتی است دولتی ولی در تعامل 100% با بخش خصوصی، می‌خواستم به این نکته اشاره بکنم و بعد همین مسئله رو با جناب آقای کاظمی هم مطرح می‌کنم. این شکل تعاملی شکلی نظارتی است، شکلی حمایتی است یا شوربختانه شکلی دخالتی است؟
شکل کاملا حمایتی است. شاید به جرأت بتونم بگم در هر هفته معاونت فرهنگی و گردشگری قشم جلسه با جامعه هتلداران داره. بله. برگزار میکنه، مخصوصا هرچه به سمت ایام نوروز که ایام اوج سفرها به درسته. سمت این جزیره هستش، این جلسات تعدادش بیشتر میشه، به 2 و بعضا 3 جلسه در هفته میرسه و تلاش خیلی خوبی داره صورت میگیره که خود این عزیزان نظامات و ساماندهی به هر حال فعالیت هایی که در ایام اوج سفرها باید اتفاق بیفته رو به عهده بگیرن، تا اینکه بخواد یه سازمانی که کاملا جنبه حاکمیتی و نظارتی و اون رگولاتوری رو خلاصه داره، حالا واژه فارسیشو من ببخشید نتونستم پیدا کنم، بالاخره در گوشه ای بنشیند و جز نظارت عالیه هیچ دغدغه ای نداشته باشد. بهترین ناظر خود این عزیزان هستند. البته تلاش ما این هست که از گردشگران و مردم هم نظرسنجی کنیم.
چقدر خوب
برگه هایی رو در واقع در اختیار مسافرین عزیزمون قرار میدیم، در ورود و در خروج ازشون نظرسنجی میکنیم، به صورت پیامکی باشون ارتباط برقرار میکنیم و تلاش این هست که به هر حال نظر مردم رو هم راجع به مراکز اقامتیشون و نوع بالاخره امکانات و رفاهیاتی که در اختیارشون قرار گرفته بدونیم و برای سال آینده ایرادهای کار رو باز با مشارکت همون مجموعه های غیر دولتی و سمنهایی که وجود داره خوشبختانه به صورت بسیار قوی و توانمند برطرف
کنیم. بسیار هم عالی. جناب کاظمی عزیز، بوتیک هتل نظامیه توسط بخش خصوصی داره اداره میشه و قرار است که مورد بهره برداری قرار بگیره. در فرمایشات ابتدایی جناب آقای برات این نکته رو ما شنیدیم که در ارائه مجوز سرعت بسیار بالایی هست و با همون اندازه سختگیری برای رسیدن به اون سطح استاندارد، یا بهتر بگم کف استانداردهای موجود. در این شکل تعاملی شما به عنوان بخش خصوصی در همراهی با بدنه دولتی یعنی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، شما این نقش رو، این ارتباط رو حمایتی میبینید، نظارتی میبینید یا خدای نکرده دخالتی؟
قطعا حمایتیه. واقعا نقش سازمان و برای معاونت های زیر مجموعه همیشه حمایتی بوده و واقعا در شهرستان هایی که من فعالیت داشتم و امروز در تهران این حضور و این مسئله رو واقعا حس میکنیم. حالا نکته که تو این موضوع خیلی شاید خودشو در صدور مجوزها نشون میده، خب سازمان هایی هستن که به موازات میراث فرهنگی در این زمینه فعالیت میکنن. ما همین امروز با توجه به حالا فرهنگی بودن بافت کاشان و شرایط خاص کاشان، واحدهایی رو داریم که با محدودیت‌های زیادی از طرف شهرداری کاشان مواجه هستن برای پروانه‌های بهره برداری. یعنی خود میراث تمام تلاشش رو در این حوزه کرده و واقعا من از تمام عزیزانی که در میراث فرهنگی به خصوص در اداره کاشان فعالیت میکنن باید تشکر بکنم، ولی متاسفانه سد شهرداری در بعضی شهرها سد به حال خیلی سخت میشه ازش عبور کرد و به عنوان مثال در پارکینگ یکی از موزلاتیه که در بافت تاریخی که اصلا ما کارمون احیای خانه های تاریخی، مسلمان خانه تاریخی رو باید در بافت تاریخی جستجو کرد و انتظار پارکینگ از خانه های تاریخی داشتن در اون موارد مسلمان نشان دهنده این هستش که هویت و این مفهوم هنوز برای بعضی از شهرها جا نیفتاده و شهرداری ها و شاید در واقع سازمان های موازی با که در این پروسه دخیل هستن هنوز به این تعریف نرسیدن. ولی اگر اجازه بدید من چند تا مسئله که از جواب مبحث قبل جا مونده بود خدمتتون عرض بکنم. ببینید خب به هر حال یکی از دلایل اصلی که ما وارد بحث شاید هم کارگروه تدوین ضوابط هتل‌های سنتی همراه عزیزان در اداره ارزیابی شدیم بحث نرخ‌گذاری بود. حالا من در واقع در حوزه خاص خانه‌های تاریخی خدمتتون عرض می‌کنم. خب خانه‌های تاریخی جز موارد و مسائلی بود که بارها در مورد اسم و در واقع واژه‌اش در هم هیئت دولت و هم ابلاغیه‌هایی که مشخصاً در مورد ضوابط و اینها تدوین شد اختلافاتی بود. از خانه‌های میراثی به خانه‌های سنتی و موارد اینچنینی تغییر می‌کرد، ولی هنوز که هنوز ما در واقع این جنبندیه نرسیده، ولی خب امیدواریم که به کمک عزیزان خب این مسئله نهایی بشه
انشالله.
و این مسئله موجب شده که ما در بحث نرخ گذاری این خانه ها بسیار مشکل داشته باشیم و در حال به موازات این خونه ها خونه هایی که هستن که میراثی هستن، یعنی هویت میراثی دارن، قدمتی دارن، ثبت میراث فرهنگی شدن و خانه‌هایی هستن که در واقع میراثی در واقع سنتی ساخته شدن و الزاماً میراثی نیستن، ولی با لوازم و ادوات بوم آورد که از حالا همون محل و همون
جغرافیای همون منطقه بله
و با توجه به همون شرایط ساخته شده، ولی از نظر ارزش و هویتی قطعاً فاصله داره و شما باید در خانه‌های میراثی برآورد احیا و مرمت‌های دوره‌ای رو در نظر بگیرید دقیقا. و ببینید که چقدر هزینه‌های بهره برداری و هزینه‌های روزمره این خانه‌ها زیاده، چون من همکاران بسیار زیادی رو در صندوق احیا در خانه هایی که از طرف صندوق احیا سازمان اینها اومدن بهره برداری خانه های تاریخی رو گرفتن که همشون هم میراثی هستن، بلا استثناء با این مسئله و با این مقوله چالش دارن و من واقعا از عزیزان خواهش میکنم که انشالله این مسئله رو تصریح بکنن و انشالله تر این مسئله به تمام بخش خصوصی و عزیزانی که در بخش خصوصی وارد شدن، سرمایه گذاری کردن، خانه ها رو، هویت ایرانی رو و هویت در واقع بومی رو احیا کردن و کمک بکنن که واقعا به این بحث آزادسازی نرخ در این خانه ها ما برسیم. در جواب سوال قبل شما در بحث گفتگو پیشین ما باید عرض بکنم که ما در این نوع هتل ها خدمات و کیفیت رو میفروشیم.
درسته.
ببینید اصلا در مورد بحث استانداردسازی و با اشاره به همون حداقل ها، ما هدفمون جلب رضایت مهمانانه و با توجه به وسعت کم این خونه ها و از اون جهت تعریفی که این خونه ها پیدا کردن، ما خودمون رو در واقع با خانه تطبیق میدیم، یعنی استاندارد رو ما از جای دیگه نمیگیریم، استاندارد رو از میراث میگیریم، یعنی از هویت میراثی میگیریم. پس تدوین ضوابط بسیار باید منطبق با معماری، میراث، هویت ایرانی و
بله،
باشه. و از اون طرف هم ما نکته‌ای که داریم اقبال و استقبال گردشگرانی هستش که هدف اصلی گردشگری ایران و کشور عزیزمون هستن. گردشگران ما گردشگران فرهنگی هستن، به خاطر فرهنگ ما، شناخت ما و در واقع اون هویت تاریخی ما ترجیح دادن به ایران سفر بکنن. اختلافی که ما در هتل‌هایی که به عنوان هتل‌های ستاره دار میشناسیم و به هر حال نوع نارضایتی هایی که تک تک ما به نوعی تجربه کردیم رو، من ریشه‌اش رو در اینجا میبینم که ما هنوز بین نیاز و انتظار و ایجاد تعادل بین این دو هنوز به یک نقطه و علمی به نظر من نرسیدیم. ما انتظار داریم چای رو داغ بنوشیم و زمانی که سرد می‌نوشیم مسلماً از اون چای ما ناراضی هستیم.
بله.
دنبال دلیلی می‌گردیم، مگر اینکه ما انتظار رو بیایم از قبل توی منو در هر چیزی حل بکنیم و بگیم خب این چای سرده و ما اون چای رو با لذت خواهیم نوشید. من فکر می‌کنم در بحث هویت گردشگری، هویت هتل‌ها هنوز این مسئله حل نشده. من این رو ارجاع میدم به این مسئله که شاید خیلی از هتل‌هایی که الان ما در شهر تهران هم داریم تابلو ندارن. اینو در واقع یک المان بیرونی من خدمتتون عرض می‌کنم. حالا اون نکته که آقای طباطبایی هم فرمودن در مورد هتل دبی، ستاره ها هم مشخص نیستن در خیلی از هتل ها. من فکر می‌کنم این یک المان بیرونیه که انشالله با کمک دوستان این مسئله هویتی حل بشه و واقعا چشمانداز گردشگری ما در سالهای آتی روشن باشه تا انشالله همگی به سمتش
پیش بریم. انشالله. ما کمتر از 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم برای اینکه عدالت رو رعایت کرده باشیم. من تقاضا میکنم برای اینکه حرف دوستان رو قطع نکنم، فرمایش پایانی هر کدوم دوستان رو توی 1 دقیقه یا حداکثر 1 دقیقه بهتره بگم داشته باشیم. با آقای برات شروع میکنم.
خواهش میکنم، یه مقدار ما باید بیشتر وقت،
متاسفانه زمان ندارید.
بسیار. ببینید هر دو نکته‌ای که عزیزان اشاره کردن، هم بحث اطلاع رسانی واقعا نکته خیلی مهمیه، ما نیاز داریم که صدا و سیما و رسانه‌های جمعی به ویژه صدا و سیما تو این قضیه به ما کمک بکنه. بحث تدوین ضوابط هم موردی بود که جناب کاظمی اشاره کردن، به درستی اشاره کردن. ما برنامه‌ای داریم که انشالله تا پایان شهریور ماه سال 98 کلیه تأسیساتی که که این ضوابط در واقع فاقد ضوابط هستن، اینها رو تدوین بکنیم.
امید.
و دو نکته دیگر رو میگم و تمام. ببینید، یک بخشش بخشی از در واقع زمان سازمان ما به هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف صرف میشه، چرا که این صنعت یک صنعت فرابخشیه و باید تمامی دستگاه‌های اجرایی دست به دست هم بدن. امور تصدی رو هم که خدمتتون عرض کردم، ما هر هفته داریم جلسات رو برگزار میکنیم، انشالله تا پایان سال 97 این امور رو احصا کردیم و انشالله در سال 98 اینها رو واگذار کنیم.
بسیار سپاسگزارم جناب جعفرپور. شما هم یک دقیقه.
من میخوام خواهش کنم از جناب برات و همکاران عزیز ایشون که برای سه نوع در واقع مرکز اقامتی واقعا طبقه بندی رو در دستور کارشون قرار بدن. خب هتل ها رو الحمدلله الان داریم، ولی مراکز میراثی که در استانداردهای هند به صورت جدا اون ستاره داره و این درجه میراثی هریتیج داره در واقع مد نظر باشه، و سوم و بالاخره یه نوع اقامتمون هم در مدارس و ادارات و مجموعه هستش که تعدادش هم کم نیست. چه اشکال داره همین مراکز هم به نوعی درجه بندی بشن و واقعا میدونم خیلیاش اجباری هست، ولی به نحوی این حق انتخاب و نوع خدمتی که میتونه اضافه بشه به صرف مکان در یک سری از این مجموعه ها در ایام نوروز، در ایام تابستان، بالاخره تدبیر بشه برای.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب جعفرپور.
عرضم به حضور شما که من به یه نکته که جناب طباطبایی هم فرمودن که ما در سیستم آکادمیکمون دکترای هتلداری نداریم، من بگم میذاره وضع فجیح‌تر از این حرفاست. ما فوق لیسانس هتلداری هم نداریم در دانشگاه، و نظام آموزشی ما و بحث آموزشی و نرم افزاری ما در حوزه هتلداری بسیار ضعیفه. حالا ما هر چقدر نقد به سازمان بیاریم، ما در این حوزه نیازمند توانمندسازی استعدادها، نیروها و افرادی که به عنوان کارمند و همکار ما در کنارمون فعالیت میکنن رو داریم، تا انشالله در یک چشم‌اندازی بلندتر مدیران خوب و لایقی رو بتونیم در این صنعت داشته باشیم. و واقعا این مسئله برمیگره به، من فکر میکنم فقط به سازمان نیست، مدیرانی که در حال حاضر هم در حال فعالیت هستن باید در کنار همدیگه این کار رو انجام بدن تا انشالله به این مسئله.
بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب آقای اسماعیل برات، معاون اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، جناب آقای امیر جعفرپور عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه منطقه آزاد قشم، و جناب آقای امیدرضا زمی مدیر بهره برداری بوتیک هتل نظامیه که تا این لحظه با رواق تماشا از آنتن شبکه رادیویی گفتگو همراه شما عزیزان بودن. به اتفاق همکارانم تا فرصت شنیداره بعد شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. فرهاد دهنوی تهیه کننده، جمعی عالی قصد صدا بردار، سرکار خانم عمیدی مسئول هماهنگی، و من کمترین امین خرمی. شب و روزگار بر شما خوش، به امید برنامه های آینده. یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. بخش سوم برنامه ها رو با برنامه رواق تماشا آغاز کردیم، همچنان همراه ما باشید تا ساعت 6 بامداد و برنامه ها رو انشاءالله با تنظیم وقت